ما باید جهتگیریشون در راستای این هدف باشه. حالا این حتما یه سری شاخصهایی باید تعریف بشه برای این موضوع. وقتی که ما داریم میگیم رونق تولید، ما الان چه نقطه‌ای وایسادیم، توی چه نقطه الان هستیم و قراره که انتهای سال یا انتهای برنامه کجا برسیم. متاسفانه یه خورده ما تو این بحث یه خورده قوی وارد نمیشیم، یعنی توی هر سال چه بحث سال اقتصاد مقاومتی میشه چه مباحث دیگه میشه، یه خورده این مباحث بعدی موضوع بهش پرداخته نمیشه. قطعا وقتی که میگیم حالا رونق تولید، میرسیم به بخش صنعت خودرو، قطعا مباحث خاص خودشو داره و یک موقع ما میگیم حالا موضوع رو از این زاویه میبینیم که میگیم آقا رونق تولید، میگه موضوع رو به صورت بنگاهی میبینیم، یعنی میگیم صنعت خودروسازی ما ایران خودرو یا حالا یک موضوع درون کارخونه یا درون حالا بحثای تولیدی صرف رو میبینیم. خب اون تکنیکای خاص خودشو داره، بحثای خاص خودشو داره، تکنیکای بهره‌وری و موضوعات بهره‌وری خاص خودشو داره که شاید یکی از موضوعاتش بهره‌وری نیروی انسانی ما باشه. حالا به اینم میرسم. یه موقع است که موضوعی خورده کلانتر میبینیم، یه خورده به یک زنجیره‌ای، به یک زنجیره‌ای از حالا دستگاه‌ها داریم نگاه میکنیم که در حوزه تولید خودرو نقش دارن، حالا چه داخلی چه خارجی. خب این دوباره تو اون مفهوم رونق تولید با یه نقش خودش رو پیدا بکنه. یه موقع موضوع رو خیلی کلانتر میبینیم، کل کشور رو حتی در موضوع صنعت خودرو میبینیم، یعنی حتی قوه قضاییه، قوه اجرایی، قوه های مقننه، همه اینها رو میبینیم که بگیم که باید صنعت خودرو ما در بحث رونق تولید باید یک تغییر و یک تحولی رو داشته باشه. یعنی ما باید ببینیم که میخوام به این موضوع از چه منظری نگاه بکنیم، از چه جایگاهی نگاه بکنیم و هر کدوم از این دستگاه ها نقش خودشو چیه. حالا یه خورده بریم ورود پیدا بکنیم به اون بحث که عرض کردم، حوزه یا منابع انسانی. بحث ما الان یک مشکلی که ما داریم، نه فقط صنعت خودرو ما، تمام اکثر صنایع دولتی ما یا سازمان‌های دولتی ما با بحران نیروی مازاد مواجه هستند. همین بحران نیروی مازاد منجر شده به بهره‌وری پایین. یعنی این بهره‌وری پایین ما توی اکثر سازمان‌ها می‌بینیم، به ویژه سازمان‌هایی که داره به صورت دولتی اداره میشه. ما تقریبا فکر میکنم صنعت خودروسازی ما تقریبا به ازای هر کارگر تو حالت نرمالش، حالا بحث تحریم ها رو مگه نخواهیم داشته باشیم، 2.9 خودرو تولید میکنه به ازای هر کارگر. این استاندارد شما در نظر بگیری، توی ترکیه همین عدد 7.5، توی کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، ژاپن، حالا آمریکا، اینا 12-15 خودرو هستش و این خود این موضوع خیلی خوب داره واضح نشون میده که ما جایگاه ما به لحاظ بهره‌وری نیروی انسانی ما و اینکه با وقتی که میگیم بحران نیروی انسانی، بحران مازاد نیروی انسانی یعنی چی و این قیمت تمام شده، وقتی که بالاخره قیمتی که داره میرسه دست مشتری و این قیمت بالا هست، یکی از دلایلش خب میتونه از همین موضوع باشه. حالا اگه بخوایم ریشه یابی کنیم، موضوعات زیادی هست که در ادامه در خدمتتون
هست. بله، بسیار سپاسگزار. به این بحث بحران مازاد نیروی انسانی اشاره کردید. حالا من متناسب با اون به بحث بحران تعدیل هم میپردازم، یعنی هم بحث بحران مازاد وجود داره، هم بحث بحران تعدیل که اونم خودش داستان خیلی متفاوتی است. خب تا اینجا برای مقدمه بحثمون خوب بود، بحث اصلیمون رو از اینجا شروع میکنیم. جناب آقای مهندس مدنی خدمت ما خواهند فرمود که جایگاه ما، وضعیت ما الان در حال اکنون در خصوص صنعت خودرو چگونه است، یعنی در وقتی بحث تولید ملی میشه جایگاه صنعت خودرو کجاست و حالا اینو اگر توضیح دادید، حالا سوالات بعدی که میتونه سهم اشتغال باشه، یعنی سهم اشتغال در صنعت خودرو رو بعداً از زبان و بیان شما خواهیم شنید.
عرض کنم حضورتون که واقعیت قضیه این هست که ما صنعتی به نام صنعت خودرو در کشور داریم، برخلاف بعضی از نظریه ها که میگویند ما این صنعت رو در ایران نداریم و باید فاتحه‌اش رو بخوانیم و بریم سراغ برنامه‌های دیگری. نه، من اعتقاد دارم با توجه به تجربیاتی که تا این چند سال داشتیم، ما هم صنعت خود رو در ایران داریم، هم صنعت قطعه سازی داریم، و طی این تقریبا 10-12 سال گذشته هم حتی در زمینه‌های طراحی و تحقیقات روی خودروهای جدید هم دارای تجربه کافی هستیم. منتها خب این یکی از حلقه‌های مفقوده ماست، یعنی مسئله تحقیقات و طراحی خودرو از حلقه‌های مفقوده ما هست که در این زمینه کار انجام شده ولی به اندازه کافی رشد نکرده اون بخش از صنعت خودروسازی ما. ببینید امروزه ما صنعت خودرو مونتاژش رو خیلی خوب انجام می‌دهیم. خطوط تولید، خطوط رنگ، خطوط مونتاژ بدنه و جوشکاری بدنه و اون چیزی که مربوط به ربات‌های در واقع خودروساز هست رو همه رو میتونیم انجام بدیم. یعنی ما برای احداث یک کارخانه خودروسازی برای تولید هیچ مشکلی نداریم. تمام کارشناسا وجود دارن و مهارت‌های کافی هم برای این کار ما داریم. نقطه ضعفمون عمدتاً مربوط به همین تحقیقات و طراحی هست که این هم انجام می شود، ولی واقعیت قضیه به چند دلیل روندش بسیار کنده. یک، اعتماد به نفس کافی نداریم. ما پروژه هامون رو در واقع خیلی طولانی مدت انجام میدیم. شما همین خودروهای تیبا، این قرار بود سالای 78-79 در واقع شروع شد، بعد از 2-3 سال بعدش هم به تولید برسه، ولی اینقدر طول کشید تا این مدل از نت خارج شد عملا در دنیا. بعد الان ما روی محصولات جدیدی مثل پروژه های پلتفرم SP100 و اینها هم دارای تجربه کافی هستیم و عملا می توانیم بگوییم که اگر این نقطه ضعف ها و این حلقه های مفقوده رو ما بتوانیم پر بکنیم، صاحب خودروسازی خواهیم بود. کما اینکه ما در صنعت خودرو در سال 90 فکر میکنم یا 91 بود که در رده 13 خودروسازی های جهان ما قرار گرفتیم و بعد الان اومدیم تو رده های 18-19-20 فکر کنم همین عددها باشه. آقای مهندس هاشمی در جریان روزش هستن. پس ما باید قبول کنیم که صنعت خودرو صنعتی است که برای ما اشتغال ایجاد میکنه، باعث در واقع چرخش بسیاری از صنایع دیگر هست که میگویند حدود 60 صنعت دیگر به این صنعت وابسته است. اشتغال خوبی رو برای ما ایجاد میکنه، تکنولوژی های روز دنیا رو میتواند برای ما بیارد و به طبع حیف هست که ما بخواهیم این صنعت رو از عهده خارج کنیم. در این حال که به طور کل میگویند برای به ازای تولید هر خودرو معمولا 3 شغل ایجاد می شود. 3 شغل ایجاد می شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم، و تقریبا میشه گفتش که مستقیم و نیم مستقیمش به ازای هر خودرویی ما الان در ایران حدود 1,000,000 در واقع شغل در واقع در ارتباط با این صنعت داریم. پس لزوم حفظ این صنعت و توسعه‌اش جزو الزامات است و باید انجام بشود. با توجه به اینکه اگر قرار باشد ما نیازهای کشور رو از نظر خود رو با واردات تأمین بکنیم، یک چیزی حدود سالیانه با همین تعداد تیراژی که ما الان داریم تولید میکنیم، یک چیزی بین 15-20 میلیارد دلار باید پول بدهیم برای خرید خود رو. در صورتی که کل نیاز ارزی برای تأمین قطعات خودرو الان در حال حاضر یه چیزی حدود 3-4 حد اکثر اگر حساب کنیم اون خودروهایی که به صورت CKD هم میاد، 5 میلیارد دلار بیشتر نیست. پس از بعد اقتصادی دارای توجیه اقتصادی هست، ولی این که خودروسازی های ما چرا به این روز افتادن و چرا این وضعیت رو دارن، من دلایلش رو خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم. ببینید صنعت خودرو یک صنعتیه که با بسیاری از صنایع دیگر متفاوت هست، به خاطر اینکه با مصرف کننده نهایی مستقیم درگیر هست، مستقیم با مردم درگیر هست که این صنایع فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و صنایع اینچنینی معمولا این ویژگی‌ها رو ندارن. صنعت خودرو صنعتی هستش که از زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما تأثیر می‌پذیره و به تبع روی تمام این مقوله ها هم تأثیرگذار هستش. ببینید از نظر اقتصادی صنعت خودروی ما میتواند 5% تولید ناخالص ملی باشد اگر با ظرفیت ماکسیموم کار کنه. یعنی اگر با قیمت های ثابت ما در سال بین 1.5-2 میلیون خودرو تولید بکنیم، حدود که ظرفیتش الان وجود داره برای ما، این ظرفیت وجود داره، ما حدود 4-5% تولید ناخالص ملی که یک عدد معنیداری هست آقای دکتر، می توانیم در واقع ایجاد بکنیم، این ارزش افزوده و این تولید ناخالص ملی رو ایجاد کنیم. به تبع این از بعد اقتصادیش هستش که پس دارای ارزش هست. از بعد اشتغال هم خدمتتون عرض کردم که الان در حدود 1,000,000 نفر اشتغال مستقیم و نیمه مستقیم دارن و مجموعاً هم 3,000,000 نفر در واقع از این قضیه نان خورده. خدمات پس از فروش، بیمه، کارخونجات فولادسازی، آلومینیوم سازی، مس و تمام اینها و پتروشیمی ها، اینا کسایی هستن که بخشی از ظرفیت هاشون در واقع به صنعت خودرو اختصاص داره. از بعد فرهنگی و اجتماعی، یکی از شاخص هایی که در دنیا همیشه مطرح هست سرانه خودرو در اون کشور، یعنی وقتی که میخوام بگم کشوری پیشرفته هست و یکی از شاخصهای رقابتی بین کشورهای مختلف، میگم به ازای هر خانواده چند تا خودرو در این کشور وجود داره، مثلا آمریکایی‌ها که با اروپایی‌ها همیشه سر این قضیه با هم در رقابت هستن، هر خانواده چند تا خودرو داره. خب این باعث در واقع یکی از انگیزه هایی میشه که صنعت خودروسازی در کشوری مثل ما لازم هست که توسعه پیدا کنه. باعث ارتقای سطح فرهنگ میشه. ببینید الان شما تعداد زیادی از کسانی که الان خودروهای ارزان قیمت ما رو می‌خریدن، مدتی پیش ممکنه که با موتور خانواده‌شون رو این ور اون ور می‌بردن، با موتور سیکلت بچه‌ش هم سوار می‌کرد و الان داره با پراید رو می‌تونه بخره، چون تولید بالا رفته، قیمت‌ها به هر حال به یک شکلی پایین نگه داشته شده و این قابل خرید هست براش، مسافرت میره، پرستیژ برای خودش، برای خانواده‌اش، برای بچه‌ش و همچنین مسائل امنیتی ایجاد می‌کنه. پس از نظر فرهنگی هم باعث ارتقای فرهنگ می‌شود. این تأثیرها تأثیرهایی هستند که غیر قابل انکار هستند. از بعد سیاسی هم همچنین، ببینید در آمریکا حالا دشمن ما هم هست، ولی وقتی اوباما میخواد توی تبلیغاتش اعلام بکنه که برای خودش تبلیغ بکنه، اعلام میکنه من بن لادن رو کشتم و جنرال موتور رو زنده کردم. این یکی از شعارهای تبلیغاتی بن لادن بود، یعنی از بعد
بن لادن
اوباما بودش، ولی از شعارهای اوباما بود، یعنی در واقع از بعد سیاسی هم در واقع استفاده میکنن و کمک میکنن به صنعت خودروسازی که رونق بگیره، برخلاف ما که تقریبا عکس عمل میکنیم. یعنی سیاسیون ما معمولا با کنترل کردن قیمت، حالا یا سیاسیون هستن یا اونایی که در اقتصاد هستن، با کنترل کردن های قیمت ها، با آزاد گذاشتن رسانه ها برای کوبیدن این صنعت که مرتب هم اتفاق داره میفته و شدید هم اتفاق میفته و بسیاری از این در واقع نارضایتی هایی که در مردم اتفاق میفته ناشی از این فضای در واقع رسانه‌ای ما هست و هیچ موقع هم نیومدن با مردم واضح صحبت کنن. من صریحا عرض کنم خدمت شما، وقتی شیر 2000 تومانی میشه و 4100 تومان، در تلویزیون میان اعلام میکنن که آقا شیر قبلا اینقدر میخریدیم، اینقدر هزینه شده و اینقدر در واقع هزینه نهاییش خواهد شد و قیمت این میشود، مردم هم قبول میکنن. ولی در رابطه با خودرو این حرف هیچ موقع مطرح نشده، در صورتی که خب شیر، نان و به هر حال مواد غذایی جزء مواد استراتژیک هستن، خودرو جزء چیزای استراتژیک نیست. اینجا هم باید مردم روشن بشن به این دلیل. ببینید اگر قیمت خودرو گران هست، چرا وقتی که 50,000 تا اعلام پیش فروش میکنن 5,000,000 نفر هجوم میارن؟ برای اینکه شعور اقتصادی جامعه میداند که این خودرو در سال 74 با 60 یا 50 تا سکه خریداری میشد، الان با 5 تا سکه خریداری میشود و میدونه که این قیمت قیمت واقعی نیست. یکی از دلایل این که حساسیت وجود داره و مردم هم حق دارن این هست که ما اینها رو عادت دادیم طی 15 سال یا 20 سال گذشته، از سال شاید 18 سال، از سال 80 به بعد، متناسب با بقیه افزایش قیمت هایی که اتفاق افتاد، قیمت خودرو در واقع اتفاق خاصی براشون نیفتاد.
بسیار سپاسگزار. همکارانم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس فعلی مدرسه حکمرانی. جناب آقای دکتر غضنفری خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که همچنین شنوندگان عزیز ما روز.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر غضنفری که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. آقای دکتر، ما در استدیوی رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای مهندس سعید مدنی هستیم، مدیر عامل سابق سایپا، جناب آقای دکتر علی کرمپور حقیقی، مدرس دانشگاه، و جناب آقای مهندس هاشمی. عرضم به حضور شما که آقای دکتر، بحث ما در خصوص شعار سال 98 رونق تولید هستش. و در این بحث رونق تولید ما اومدیم نقش صنعت رو بهش پرداختیم و باز یه مقدار ریزتر شدیم و در بحث صنعت اومدیم به صنعت خودرو پرداختیم که صنعت خودرو چقدر میتواند بر بحث رونق تولید انشاءالله در سال 98 تاثیرگذار باشد. شنیدن صحبت‌های حضرت علی با دنیای از تجربه میتونه خیلی به ما کمک میکنه. خواهش میکنم که بفرمایید.
خواهش میکنم، شما محبت دارید. دوستانی که شما اسپوردید همه از مثلا خبرگان این حوزه هستن. من سلام خدمت شما مجددا عرض می‌کنم.
سلام خدمت
شما. و فکر می‌کنم نکاتی که می‌فرمان همه برگرفته از تجربه و علم و بسیار ارزشمند. من امیدوارم اندک ارزش افزوده‌ای کنار فرمایشتون دوستان داشته باشم. به محضر شما عرضم، یکی از کمبودهای این نامگذاری سالها که باعث میشه ما نتونیم در راستای اونها کار زیادی انجام بدیم، به نظر من اینه که اون نامگذاری ها همراه با شاخص و مقدار نیست، همراه با شاخص و یک هدف گذاری مقداری نیست. یعنی ما هر کاری الان انجام بدیم، مثل هر سال که یه اسمی داشت و هر کاری رو به اون اسم منصوب میکردیم، الان چه بریم یه کنفرانس رو سخنرانی کنیم، یا من که الان دارم تو رادیو صحبت میکنم، یا اون که یه بنر رو پاره میکنه، الان نگیم در راستای نامگذاری سال داریم این کار رو میکنیم. لذا یکی از پیشنهاداتی که میشید من قبل از ورود بحث عرض کردم اینه که باید این نامگذاری ها همراه با یک هدف گذاری و شاخص گذاری باشید. مثلا در سال رونق تولید ما چه شاخصی از شاخص های حوزه تولید رو از چه مقداری میخواییم به چه مقداری برسونیم. بچه متاسفانه این کار رو نه دولت انجام میده، نه مجلس و نه قوه قضاییه، تلاش ها نمیتونه به معنی بردار حرکت کنه به سمت هدف و مزاحم هم دیگه نباشه این بردارها. این فقدان هدف گذاری سالانه در راستای نامگذاری باعث میشه که بیشتر نامگذاری ها تبدیل بشه به مفاهیم شعاری یا گفتگوهای نصیحتی، یا برخی از دستگاه ها هم از جمله خودروسازا اینا بیان در کنار این نامگذاری مثلا مشکلشون رو حل کنن، یا یک سرمایه درگردش جدیدی بگیرن، یا تسهیلات نوین رو بگیرن، یا مشابه این. پس قبل از ورود بحث من میخوام بگم که تا اینو مشخص نکنیم، یعنی سهم قوه قضاییه در این نامگذاری چقدره، سهم قوه مقننه، الان قوه مقننه چه کدام یک از قوانین مزاحم تولیدش میخواد برداره اعلام کنه، و چه قانون جدیدی میخواد در راستای رونق تولید بذاره که امیدوارم این کارو نکنه چون قانون خیلی زیاد داریم، اونا رو اعلام کنه. قوه قضاییه که نقش و سهم بسیار بسیار زیادی در بهبود فضای کسب و کار داره، باید بیاد میدوندار بشه و فضای کسب و کار رو از حالت امنیتی خارج کنه، بهش یه آرامش بده و شاخصهایی رو مطرح کنه که این شاخص میخوام من 5 پله جلو ببرم، 10 پله جلو ببرم، کدام شاخص رو میخواد جلو ببره و چقدر میخواد جلو ببره. باز ما نمیدیم قوه مجری هم به همین صورت ها برسیم به صنعت خودرو و بخش خودرو سازی. چون شما فهمید در راستای نامگذاری سال گفتگو شکل گرفته، یکی از کمبودهای مهم گفتگوهای مبنی نامگذاری سال اینه که سهم دستگاه‌ها و شاخص گذاری دستگاه‌ها معلوم نیست، و این باعث میشه که جزایر منفردی شکل بگیرن که در واقع ممکنه برایند همین تلاش‌ها اثرمندی کافی و اثر بخشی کافی نداشته باشه. به این دلیل من میخوام خواهش کنم همه قوا این مسئولیت داشته باشن و به سرعت شاخصهایی که میخوان بهبود بدن رو مطرح کنن.
فکر کنم ارتباط ما قطع شد. حالا همکاران من مجدد تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه، ولی ما حالا بحثمون رو ادامه میدیم تا این ارتباط برقرار بشه. در خصوص مواردی که فرمودن بحث برقرار ارتباطمون، بله آقای دکتر غضنفری داشتید میفرمودید، من یه پرانتزی باز کنم اینو فرمودید حضرت عالی. ببینید خب این بحث نامگذاری ما میتونیم به عنوان یک سند بالادستی اینو تصور بکنیم و در بخش‌های پایین‌تر که بیاد کاربردی و عملیاتی بشه، وظیفه دستگاه و ارگان‌های مختلفی هستش که به نحو احسن از این شعار و یا این سیاست یا این چشم‌انداز یا این سند بالادستی استفاده بکنن، که حالا اینی که شما می‌فرمایید قوای مختلف حتما باید به وظیفه خودشون عمل بکنن. خواهش می‌کنم ادامه صحبتتون بفرمایید.
من منظورم این نیست که مثلا مقام معظم رهبری که نامگذاری میکنن بیان شاخص هم در بیارن. منظورم اینه که این یک کمبودی است که مقامات سه قوه باید بهش توجه کنن و فقط با آیینوار باش برخورد نکنن.
بله، همون خدمتتون عرض کردم،
برخورد نکنن. نکته دوم، گستره حوزه تولید. عرض میکنم بعضیا یه سوله با تعداد ماشینالات و فرآیندهای کاری رو تولید میدونن، عده دیگر اینو فراتر میدونن، اون سوله و اون تولید رو میبینن، به علاوه تجارتی که در اطراف این هست، به علاوه فضای کسب و کاری که در کنار این هست، به علاوه بانک و بورس و نمیدونم بیمه که کنار این هست، اینو تولید میدونن. علاوه من در فرمایشاتی که از عزیزان دیدم که معنای سوم تولید رو مستفاد میکردم توی فرمایشات، چون که تولید هم اون سوله است، هم فضای کسب و کار، هم همه ارکان حاکمیتی مثل روابط خارجی، مثل دیپلماسی اقتصادی، مثل نقش قوا و فرهنگ کسب و کار، فرهنگ مصرف، همه اینا میتونن رو تولید مؤثر باشن. به این دلیل متاسفانه به دلیل که این سیستم‌های بسیار پیچیده و تو در تو بر حوزه تولید اثر میذارن، الان مثل سابق نیست که یه تولید کننده تصمیم بگیره به تنهایی که مثلا من خوب باشم یا بد باشم. یعنی سیاست های تولید کننده میتونه به علت سیاست های مثلا تولید تجاری چین یا ژاپن تحت تاثیر قرار بگیره، این در گذشته خیلی کم بود. یا سیاست های قیمت تماشا داشت به علت مثلا تجارتی که در امارات صورت میگیره یا کالا رو از هند میاره یا اصلا عرض بهش میدن یا نه، میتونه خیلی تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی تعداد عناصری که بر تولید کننده داخل سوله اثر میذاره و از اراده او خارجه در مقایسه با گذشته خودش خیلی بیشتر شده، و اگر تولید رو با مفهوم کوچکش بخوایم اصلاح کنیم اما با مفهوم متوسط و مفهوم بزرگ سراغش نریم، به اون موفقیت بزرگی که دلمون میخواد دست پیدا نمیکنیم. این ساده اندیشی رو که تولید همونیست که داره تو سوله انجام میشه، من سالهاست توی گفته های برخی از افرادی که حالا تو مجلس این ورانوز گفته رو میکنن میبینم. یعنی تولید رو در کنار تجارت باید اندازه کنیم اصلاح کنیم، تولید رو در کنار لوجستیکش باید اندازه کنیم اصلاح کنیم، تولید رو در کنار تفصیلاتش مقرراتش. به این وقتی از این بحث پیچیده میشه دیگر از توان ذهنی ما خارج میشه که یک تنه بخواییم بر همه عواملش فائز بیاییم یا شناسایی کنیم، احسا کنیم. اگر این مفهوم رو بپذیریم، بخواهم عرض بکنم مفهوم تولید در مقایسه با گذشته که خودش داره پیچیدگی بسیار بسیار زیادی شده که مداقه و دقت خیلی بیشتری میخواد. داره شما تو مجلس مثلا بینیم افرادی که الان میخوان در سال رونق تولید به تولید کمک کنن، اصلا نه تخصص این کار رو داشتن، خودشون هم ادعاشو ندارن، معلم خوبی بوده که در شهر خودشون رأی آورده و الان به دنبال اینه که مثلا یه پلی اونجا بکشه یا جاده اونجا بکشه، بعد میان سر رونق تولیده. خب حالا میخوان برای این تولید فلک زده کاری بکنن، میگه خب بیام یه قانونم بذاریم. یعنی من میخوام بگم این نگاه تخصصی به حوزه تولید رو باید خواهش کنیم در مجلس و در قوه قضاییه شکل بگیره، به گونه‌ای که یک مثلا مراکز فکری و تجربیشی کنار این دو تا قوه قرار بگیره که خوراک دانشی درستی در حوزه تولید به اینها بده تا اینها بهتر بتونن اون قوانینی که باید اصلاح کنن که مجلس قوه قضاییه. یعنی موضوع تولید رو یه موضوع سردستی که همه در موردش میدونن و همه در موردش بلدن اینجور بهش نگاه نکنن. امسال یه فرصت خوبی است که این دستگاه ها، منظورم قوه قضایی است و قوه مقننه، از گروه های متخصص و مجربه در کنار دست خودشون استفاده کنن و توصیه ها و شیوه نامه هایی که
بله
می کنن از متخصصین گرفته شده باشه.
بله،
پیچیدگی که این امر داره. و الان اگر بخواهیم به نصایح و به اصطلاح گفته های گذشتمون اکتفا کنیم. خب این گفته قبلا بله. گفته شده
بله بله.
آثارش هم داریم.
آی دکتر کاملا فرمشد شما متین، این بحث مطرح شده بسیار عالی و بسیار خوب است. مهم این استش که کاربردی بشه، عملیاتی بشه و به منصه ظهور برسه، یعنی نتایج اون رو ما ببینیم که تمام مسئولین وظیفه دارن که به این نامگذاری بسیار مهم عمل بکنن و اونو کاربردی بکنن. آیه دکتر در حد 30 ثانیه یک جمله پایانی به ما هدیه بکنید. رونق تولید صنعت در حد 30 ثانیه.
من یه خواهشی دارم در 30 ثانیه. لطفاً تولید کنندگانمون که میخوان از این فرصت استفاده کنن، فقط راهکارهای مبتنی بر منابع پولی و تسهیلاتی رو جستجو نکنن. چون من چندین جلسه اتاق فکری مختلف حضور پیدا کردم که دوباره رفتن سراغ این که بخشش مثلا مالیاتی داشته باشیم یا تسهیلات و یا جرایمشون. با نگاه مالی ما فقط بدیها رو پوشش میدیم، ضعف‌ها رو پوشش میدیم.
بله.
یعنی در سال رونق تولید بگیم راهکارهای مالی و راهکارهای فرایندی و هر دوش بپردازیم. راهکارهای فرایندی شامل قوانین، مقررات، ارتباطات با نیروی کار، انگیزش ها، نمیدونم کاهش قیمت تمام شده. راهکارهای مالی نیست، حالا تصویات بیشتری اگه لازمه دولت مثلا بیاد این بخشش هایی رو انجام بده. گاهی وقتا من میبینم که فقط توجه میشه به راهکارهای مالی و لذا وقتی مسیر بدهی خودساز به بانک ها رو نگاه میکنیم از 14 میلیارد تومان مثلا میرسه به 12-13-14 میلیارد تومان و باز خودساز این آتش گرفتن این منابع رو داره.
بله بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز گفتگوی تلفنی بنده رو شنیدید با جناب آقای مهدی غضنفری وزیر سابق وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای دکتر غضنفری تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. منم تشکر
میکنم. خواهش میکنم. خب دوستان وقت ما خیلی کم هستش، فقط در حد یک جمله میتونیم در خدمتتون باشیم. حالا این جمله خیلی سخته گفتنش، جمع‌بندی بکنید در حد یک جمله. از آقای هاشمی شروع میکنیم که در حد یک جمله بفرمایید صحبت پایینتون.
والا اگر بخوام در حد یک جمله بگم، چون دوستان در رابطه با بخش خصوصی یا دولتی بودن خودروسازی و مشکلاتش صحبت شد، یه سوال رو من مطرح میکنم. آیفون رو فکر میکنید بخش خصوصی در آمریکا توسعه داده یا بخش دولتی؟ من فکر می‌کنم برخلاف خیلی تصور رایج که بین خیلی از دوستان هست، بسیاری از قابلیت‌ها و فناوری‌هایی که تو آیفون هست با سرمایه‌گذاری و هزینه تحقیق و توسعه‌ای که نهادهای دولتی و نظامی در آمریکا انجام داده اتفاق افتاده. پس فکر می‌کنم یه مقدار ساده دلیه که فکر کنیم در اقتصاد بازار آزاد ما باید حتما دولت رو از اقتصاد بیرون برانیم. من فکر می‌کنم اون کیفیت حاکمیت فرق نمی‌کنه در بخش خصوصی و دولتی، با هم دیگه است که میتونه اقتصاد رو به رونق برسونه. همینطور که آقای دکتر فرمودن، تولید یک مفهوم پیچیده است در دنیای امروز و فکر کردن این که فقط قوه مجریه میتونه تولید رو به رونق برسونه شاید خیلی درست نباشه و ما نیاز داریم که کل کشور، مردم، مسئولین، همه در رونق اقتصاد و رونق تولید کمک بکنن.
بله بسیار سپاسگزار. در خصوص صحبت شما ان شاءالله شنوندگان خودشون قضاوت خواهند کرد. جناب آقای مهندس مدنی در حد یک جمله بفرمایید.
عرض کنم ببینید صنعت خودرو و همچنین بقیه صنایع موصول اصولا اقتصاد ما نیاز به یک سری زیرساخت ها داره. ما مشکلاتی که داریم عمدتا باش مواجه هستیم شاید از ید قدرت بعضی از مدیران، حتی مدیران قوی هم که در رأس بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌ذاریم خارج است. اگر این زیرساخت‌ها اصلاح بشود و درست بشود و به یک ثبات اقتصادی ما برسیم، شما مطمئن باشید که چه در بخش خصوصی چه مدیران بخش دولتی می‌توانند در این فضا خوب کار بکنند و بنگاه‌ها را از این بحران خارج کنند و رونقی هم به اقتصاد ما بدن. واقعا کار کردن الان در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل شنا کردن در باتلاق هست، خیلی سخت. مسائلی مثل شایسته سالاری خیلی مهم هست. این شایسته سالاری باید انجام بشه. مدیران برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید حتما گزینش بشن با توجه به تجربیاتشون، توانمندی‌هاشون، هوششون انتخاب بشن و در واقع منصوب بشن. خصوصی سازی بایستی خیلی با احتیاط انجام بشود ولی ریسک خیلی بالا نباید کرد، حتما بایستی به صورت خیلی حساب شده عمل بشه. نرخ ارز باید در این مملکت حتما با تولید ناخالص ملی انجام بشود و نظام قیمت گذاری هم فقط صرفا برای در واقع مواد و موارد استراتژیک انجام بشه. بله. و نه برای چیزی مثل
بله اگر رقابت بشه این نظام قیمت گذاری اصلا دیگه وجود نخواهد داشت. آیا دکتر کرمپور حقیقی خواهش می‌کنم یک جمله بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا بحثا بالاخره به شکلی بود که نتیجه های حالا تا حدی مشخص از این موضوع گرفته شد، اما همونجوری که دوستانم اشاره فرمودن حالا به نظر میاد باید حضور دولت توی صنعت خودرو تکلیفش به یک نحوی مشخص بشه. یعنی این یک مقوله‌ایه که شاید حتی توی بهره‌وری نیروی انسان